شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراهان عزیز، در برنامه امروز که سفر و چکر ما به چمتال ولایت بلخ اختصاص یافت، از تجارب مهاجرت در ایران و انتقال مهارت‌ها و معلومات کشاورزی و باغداری به افغانستان گفتیم و شنیدیم. شفتالوی انجیری از آن دست محصولات است که حاصل شیرین یک پیوند است. در ایران به آن هلو انجیری می گویند.
به 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 شفتالویی که آجی صاحب قبلا اشاره کرد
زعفرانی است.
پخته است یعنی؟ نه شلیل نیست قابی؟
نه ما آی شلیل بشقابی هم بود شما نشانه.
خب
این به نام زعفرانی میگه.
این پخته شده یعنی؟
این تقریبا پخته شده. کوک چه میگیره؟
این هست آجی صاحب گرفتار هستم.
گرفتین؟
پیش بینه اکثر پیش بینه هم کاریم. این زرد است رنگ ازش.
این تو بگیرین.
واه واه واه.
اینو
به به.
اینو شفتالو.
شفتالو چه چند نوع داره؟ چند نوع داره؟
تنوع زیاد. شاید ما شفتال 10-12 رقم داشته باشیم.
شاید 10-12 رقم. خب بسیار زیاد تشکر آقای سید محترم. قرماتون زنده باشین.
دیگه به نام انجیری است.
او انجیری کجا است؟
باش که میگه.
خدا کنه که من انجیری ام باشه آقای سید. نام ازی چی بود؟
زعفرانی.
زعفرانی را یافتیم. ببینیم که انجیری هم است یا نه. یه زعفرانی است. افتخار میکنم که امروز با حاجی صاحب معرفی شدم. خیلی زحمت کشیدن خانه شان آباد. راستی قبلا هم بدون اجازه شما بچند تا را نوش جان کردیم. بخشش باشه مقصد.
این برای تیار ما نه ولی طرف پیدا کنیم. اینا آلی در بازار اگر شما برین الاولم که برای تیار پیدا بکنیم.
دقیقا سه محترم از شما بسیار زیاد تشکر که امروز همراه ما همکاری کردین و در باغ همراه ما چکر زدین. خانه تا آباد. خداوند شما را داشته باشد.
نسفرام تو نسل هرات لالا چو هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هستی من دی بالا شیری میشه شیری میشه انگور سیب دی بالا لالا 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 اهل غزنه من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هستی من دی بالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا
فرصت برنامه به پایان رسیده. تا سفر و چکر دیگر بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز.
دوستان همراه شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می‌دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می‌گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی به حرفه زرگری روی می‌آورد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع می کند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب می کند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوش‌خلق و مهربان بوده، به گونه ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می گرفتند و به شدت او را دوست می داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان و خانوادهش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی، او زمان معروف به منطقه کابلش ها، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70-80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10-15 نفر معروف بودن به خدمت در مراسم های عزاداری، حاج اسماعیل اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچه بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره. کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت دائما که بیکار میشد ده تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر و اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک میجوست و دعا و ائمه اطهار و حدیث ائمه اطهار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و به محض شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان میداد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی، مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شدند. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شده بود. همین کودتا زمین ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید این که افغانستان به زودی آرام می شه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان بر می گذیند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می خورد که مسیر زندگی او را تغییر می دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می سازد. در زاهدان عضو بسیج می شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می خورد.
شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در اون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها با هم چک چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شوه.
محمد احسان بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه می شود و از پدر بزرگوارش می خواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند.
محمد احسان نهایتاً در ماه دلو سال 1361 هجری خورشیدی با تلاش فراوان موفق به کسب اجازه از پدر و مادر جهت حضور در جبهه می شود.
در تاریخ 23/10/61 پس از کسب اجازه از پدر و مادر، با نیروهای بسیج عازم جبهه حق علیه باطل شد. شبی که می‌خواست فرداش به جبهه برود، اول این روایت را بر زبان آورد: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. و آنگاه پدر گفتیشون اگه اجازه دهید می‌خواهم به جبهه بروم.
پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم و گفتم پسرم، آنگونه که تو این حدیث شریف را زیر لبت زمزمه می نمایی، من نمیتوانم مانع تو به جبهه رفتن شوم، اما این خواهش را از شما دارم که از مادرت هم اجازه بگیری.
مادر در اونجا گریان اون آلان شد و وشکریست. و من نیز اجازه میدهم بگو با امید خدا برای من و پدرت دعا کن همین ترتیب اگه فردش از اینجا نشد.
اما ممکن است برای بسیاری این سوال ایجاد شود که چرا محمد احسان در جبهه‌های ایران جنگید، در حالی که افغانستان در همان زمان درگیر جنگ با کمونیست‌ها و ارتش سرخ شوروی بود.
دلیل اصلی که بود موضوع شیعه بودن ما بود و تقلیدی که از امام داشتیم. یکی از چیزایی که انگیزه شد از اسلام پیروی کردار اونجا میگفت که باید معاذن بشیم. و انگیزه دیگر این که بود میگفت که بالاخره اگر باریم در اونجا هم توفیق شهادت پیدا نکنیم برم یک آموزشی میشه برای ما، یک تجربه هم میشه برای ما که در آینده ما باید در افغانستان بریم برای جنگ و جهاد، اینا یک تجربه خوبی حاصل کرده باشیم از اینجا عزم جبهات افغانستان میشه. یکی از انگیزه دیگیش این بود. و همچنین پیام حضرت امام که میگفت اسلام مرز ندارد، لذا بر خود دین میدانستن اکثر شیعه افغانستان و جمله اخوی ما هم امین انگیزه باید شد که باید به دین خود عمل کنم.
در جبهه هم محمد احسان بیقرار خدمت رسانی به هم نوعانش است. چنان بیریا، صبورانه و شجاعانه خدمت می کند که در دل تمامی همسنگران راه می یابد و عزیز و محترم می شود.
یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او می کردن با اشک چشمشان بود و به شدت متاسف از این بودن که همچی یک عزیز را اینا در جبهه از دست دادن. از شجاعتش می گفتن، از نترس بودنش می گفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش می گفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، خدمت کردن در جبهه و در او مقر کینا بودن، یعنی برای هر کاری می گفت پیش قدم بوده. این ویژگی ها باعث شده بود که اونجا یک محبوبیت و جایگاه خاصی را در دل و ذهن همرزمای خود در جبهات داشته باشه. اما خب دوستایش میگفت ما حس میکردیم که این آدم یک حال و هوای دیگی داره در جبهه، با شجاعت تمام در فعالیت ها و در بعضی از کارهای مقدماتی که در سنگرها و در جبهه صورت می گرفت اصلا نترس بودن در وجود زی ملموس بود.
در آغازین روزهای بهار سال 1362 هجری خورشیدی محمد احسان بی قرار به دنبال پرواز است. زمین دیگر جایی برای ماندن نبود و باید پرواز می کرد. خداوند آسمان ها نیز بیقراری محمد احسان را خریدار می شود و اجازه صعود به او می دهد و محمد احسان در عملیات والفجر 1 در 23 حمل سال 1362 هجری خورشیدی سجده کنان به لقای پروردگارش می شتابد.
هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی می کردن به طرف دشمنان می گوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی، چنان خالصانه یا الله می گفت و پیشروی می کرد که من در عجب بودم و تعجب می کردم که احسان در این شب که از هر طرف گلوله می بارد، از هر طرف آتش می بارد، این چنین متحورانه به پیش می رود. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی به دنبالش می رفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. به واسطه گلوله شهید نشد، به واسطه خمپاره شهید نشد، شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی دو سه قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد. و این گونه محمد احسان اسماعیلی، جوانی که در شهر قندهار به دنیا آمده بود و در عملیات والفجر یک مردانه به شهادت میرسد و این گونه خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان را با خونش رقم میزند.
زیباترین صحنه های صبوری، بردباری و مقاومت هم همواره توسط خانواده شهدا رقم زده می شود. خانواده شهید محمد احسان اسماعیلی همگام و همراستا با قهرمان دشت کربلا عزیزشان را در این عروج بد رقم می کنند و همواره زیر لب زمزمه دارند که پروردگارا این قربانی را از ما پذیرا باش. و این گونه است که حماسه ای زیبا خلق کردند و به نذر و عهد خیش وفا نمودند.
پدر و مادر نذر کرده بودند یکی از ما رو، گفته بودند که باید یکی از ما بریم در جبهه جبهات جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول خب بنا شد که ما بریم، ولی خب توفیق از ما گرفته شد در اون زمان. ایشون که شهید شد ما خبر شدیم. در اون زمان من در اردوگاه منام فرهنگی داشتم، در اونجا مسئول فرهنگی از طریق سپاه اونجا معرفی شده بودیم، مسئول فرهنگی بودیم، کارهای فرهنگی میکرد. بعد از ما اونجا خبر شدیم، دوستان اونجا گفتن. لذا ما رفتیم برای شناسایی. اول در قدم پدر خبر کردیم، همچنین مادرم به میترسیم. پدر در اونجا خیلی البته سخت بود، خیلی هم خوب فرزنده، ولی خب دائما برای شناسایی که در اونجا میرفت منوز هیچ چیز ساکت و چیز نمیگفت. در قدمی اول با همه میترسید. لذا برای اینکه مطمئن شیم که شهید شهید ما هستن رفتیم در سردخانه. با ما که دیدیم پدر در اونجا یک آه کشید، گفت انا لله و انا الیه راجعون. خدا بپذیرد این قربانی را از ما. یک قطره هم گریه نکرد در اونجا پدر. ما فکر میکنم در اونجا از حال بی حال بشه. مادر ما خبر نکردیم، یعنی خبر که داشت که شهید شده، ولی تا زمانی که دفن نکردن بهشون نشون ندادیم و حتی در اصل خانه اجازه ندادن که ایشون بیان ببینن از نزدیک، چون آمدستان سر در بدن نداشت. به خاطر که از نظر روحیات در اونجا برای مادر سر سخت ما میشد، لذا گفتم که سر در بدن نداره. آمد احسان در اونجا مینارید، میگفت احسان پدای ما حسین.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، بدانست فلک را در گشایی. Thank you.
تاریخ قلباسی آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا. ما در دهمین برنامه از این سلسله میپردازیم به تأسیس حکومت به وسیله احمدشاه دورانی و شکل و شمایل این حکومت و اینکه امپراتوری که این پادشاه تأسیس میکنه چه سرزمین هایی را در بر میگیره و او چه جهانگشایی هایی برای ایجاد این امپراتوری انجام میده. همانطور که در برنامه های قبل هم ما گفتیم، در واقع احمدشاه دورانی را مؤسس کشور افغانستان میدانند. ولی نکته جالب این هست که در زمان خود احمدشاه دورانی این سرزمین به نام افغانستان دانسته نمی شده و خوانده نمی شده. و ما در برنامه قبل اشاره کردیم که در کتاب تاریخ احمدشاهی که در واقع به سفارش خود احمدشاه دورانی هم نوشته میشه، سخنی از سرزمین یا کشوری به نام افغانستان نیست. در واقع در اون زمان وضعیت کشورها و مرزها به این شکلی نبوده که ما امروز میشناسیم. در عصر جدید کشورها یک هویت و مرزهای مشخصی دارند و سلسله های حکومتی یا پادشاهان، رئیس جمهورها، دولت مردان مختلفی بر اینها حکومت می کنند. مرزهای کشورها عمدتا مشخص و ثابت است. منتها در زمان قدیم این چنین نبوده و ما چیزی به نام کشور با او مفهوم امروز او نداشتیم، بلکه سرزمین هایی بوده که به وسیله سلسله های شاهی یا دولت مردان یا پادشاهان یا جهانگشایان فتح می شدن و زیر تصرف و تسلط اینها قرار می گرفته و اونها بر این سرزمین ها حکومت می کردن. مثلا فرض می کنیم پادشاهی بوده که بر سرزمین خراسان حکومت می کرده و سیستان و مثلا فرض می کنیم کابلستان یا بخارا یا بلخ، و بیشتر این مرزها بر اساس قلمرو پادشاهی این شخص شناخته می شده. این نکته به هر حال قابل یادآوری هست که حوزه جغرافیایی افغانستان چون از قدیم در معرض برخورد و ارتباط تمدن‌ها بوده و محل جولان جهانگشایان و هر زمانی در دست یک حکومتی قرار داشته، به همین اعتبار نام‌های متفاوتی هم در طول تاریخ داشته. ما کتاب بسیار ارزشمندی داریم از جناب آقای دکتر عبداللعلزاد با عنوان نام‌های سرزمین من، و من پیشنهاد میکنم برای کسانی که علاقه دارن که با سیر تحول نام‌های این منطقه، منطقه‌ای که امروز افغانستان نامیده میشه، در گذر زمان آشنا بشن، به این کتاب مراجعه کنند. همچنین در کتاب ذکر افغان در آثار بازمانده از دستبرد زمان از آقای دکتر محی‌الدین مهدی هم به این موضوع پرداخته شده، و نیز در کتاب افغانستان به روایت دیگر از جناب آقای شاه محمود نعیمی. و در مجموع اگر ما بخوایم محدوده ای را برای حکومت احمد شاه دورانی تعیین بکنیم که حکومت او هسته مرکزی او در اونجا وجود داره، میتونیم بگیم خراسان، که خراسان البته به مفهوم وسیع و گسترده او که تقریبا تمام افغانستان امروز و بخشایی از ایران را در بر میگیره. چیزی که غیر قابل تردید هست این هست که احمد شاه دورانی بعد از تشکیل حکومت در قندهار به سرعت دایره نفوذ خودش را گسترش میده و برای این کار ظرفیت ها و قابلیت های متعددی داره. یکی از اینها قابلیت های شخصی است. به هر حال شخصی بوده که در دستگاه یک حکومت بزرگ زندگی کرده بوده، تجربه حکومتداری به دست آورده، به مرور زمان ابتکار و حتی نبوغ شخصی برای سیاست و حکومت داشته، مرد جنگ بوده، بسیار دلیر و شجاع، و همچنین دارای اون سیاست و کیاست به تعبیری که لازمه پادشاهی یا در واقع جهانگشایی در هر دوره شمرده میشه. از طرفی هم با کشته شدن نادر افشار حکومت مرکزی در ایران فرو پاشیده و قدرت بلامنازعی که بتونه تمام این سرزمین ها رو دوباره در تصرف خودش بیاره وجود نداره. بین خاندان افشاری و خاندان قاجار که تازه ظهور میکنن جنگ و درگیری هایی است، و اینها هم طبیعتاً به احمد شاه فرصت میده که بتونه یک حکومت قدرتمند در قندهار تشکیل بده و کسی مانع و مزاحم او برای ایجاد اون حکومت نباشه. یک مقدار هم منابع مالی به دست میاره، به این معنی که وقتی نادر افشار رفت و هندوستان را تصرف کرد، هندوستان را در واقع خراج گذار حکومت خود کرد، به این معنی که مردم و حاکمان محلی هندوستان ناچار بودند که مبالغی را به عنوان مالیات یا همو باج و خراج بپردازند و بفرستند به حکومت مرکزی در ایران، و این خزانه‌ای که به عنوان مالیات فرستاده می شد اتفاقا در مسیر راه رسیدن به ایران و به دست نادر افشار بود که نادر کشته شد و این خزانه به دست احمد شاه دورانی افتاد. این هم طبیعتاً کمک کرد که او منابع مالی کافی برای تأسیس حکومت داشته باشه، چون به هر حال یک حکومت برای اینکه زمامداران محلی را مطیع خودش بسازه و از طرفی سپاه و لشکری برای لشکرکشی و برای تثبیت قدرت خودش ایجاد بکنه، نیاز به پول داره و دارایی و منابعی که اتفاقا از بخت خوب احمد شاه دورانی به این وسیله از باج و خراج هندوستان در اختیار او قرار گرفت. و دیگر دولت مردان، فرماندهان و لشکریانی بودند که همراه با احمد شاه دورانی در دستگاه نادری جنگیده بودند، ورزیده شده بودند، و بعضی از اینها سالها در هرات با عنوان ابدالیان هرات حکومت کرده بودند و تجربه های حکومتداری داشتند. و خود احمد شاه دورانی و مجموعه این رجال و دارایی ها و منابعی که وجود داشت در غیاب قدرت بلامنازع و توانمند دیگری که در منطقه وجود داشته باشه، اسبابی شد که احمد شاه دورانی یک امپراتوری به تعبیری تشکیل بده که یک سرش به هندوستان بود، یک سرش به بلخ و بخارا و یک سر او به نواحی شرقی ایران. و ما در برنامه بعد به امید خدا به این جهانگشایی ها اشاره خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دردهای فراموش نشده، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که بیتی با یکی از همسنفی‌هایش در دانشگاه ازدواج می‌کنه. بیتی گذشته خود انکار می‌کنه و میگه که پدر و مادرش از دنیا رفتن و دیگه کسی را در دنیا نداره. او نمی‌خواد کسی متوجه شود از خانه گریخته و پدر و مادرش هر دو آدم‌های پودری بودند. حتی مواد هم می‌فروختند. خانواده پیتر، همسرش، از او به گرمی استقبال میکنن و یک خانه در قسمت خوب شهر برش میگیرن. همه چیز خوب پیش میره تا ای که یک مرد پودری به همسایگی بیتی میایه و او را یاد گذشتش مندازه. همه افراد ساحه نمیخواین او مرد اونجا زندگی کنه، از جمله خود پیتر که حتی وکیلم میگیره تا او مرد از اونجا بیرون کنن. بیتی اما از رفتار شوهرش و دیگه همسایه ها خفه میشه و از همه خاطر تصمیم میگیره به مرد همسایه هشدار بده و برش بگویه مراقب باشه. او دور از چشم دیگرها، بدون ای که شوهرش چیزی بفهمه، به خانه مرد معتاد میره و به او هشدار میده. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
کار خوش دارن بکنن، من از جان تکان نمیخورم.
خوب است، خاطرم جمع شد. وای چقدر خبم میایه.
چی میکنی جان دیمونه؟ برو، حق نداری در خانه من خواه کنی. بخی برو،
خیلی وقت میشه که خواه نکردم.
بخی، نمیتونی بیای خانه من خواه کنی. بخواد اینجا برو، برای
من خیلی خسته هستم.
حال نمیتونی اینجا خواه کنی، بهترش خانه خودت بری. بخی،
خانه خودم نمیتونم خواه کنم. اینجا آرامش دارم، چقدر همه چیز خوب است.
تو اولین نفری هستی که از خانه ایم تعریف میکنی. میفهمی باقی مردم به خانه و زندگی من گند و کثافت میگن.
نه نه نه، به نظر من همه چیز کامل است، با من احساس امنیت میتن.
چی؟ گوش کن، تو نمیتونی اینجا خواه کنی، برو خانه خودت، نمیخوایم به هم درد شر جور شود. خب خب تشکر که آمدی، کل چیزم به من گفتی، ولی آله به این تلاش برایی، برو دیگه.
خانم؟
خانت برو. همی پالوی هم همی همشایشتیم دیگه، یادت رفته؟
نه نه یادم نرفته.
خب خوبش دیگه، برو خانت، برو دیگه.
سرم چرخ میخورد. چند شب میشد که در خانه آرامش نداشتم و نمیتونستم راحت خواب کنم. چندین شب بود که صدای پیتر و وکیل به گوشم میرسید که در مورد همسایه گپ میزدن، بلکه او بیچاره را چه قسم از خانهش بیرون پرتن. اما خانه مرد همسایه رقم خانه بود که من در اونجا کلان شده بودم، پر از آرامش بود برم.
آمدم آمدم.
خدای من بیتی، تو بیرون بودی؟ من فکر میکردم تو ناجور در اتاق خواب هستی.
یخ کردم.
کجا رفته بودی؟ بیا داخل، بیا داخل.
چقدر سرد است. جف کجاست ها؟
پیش مادرم است، بالاست. چطور؟
خوب است، من میروم خواب کنم، سرم بسیار درد میکنم.
یک دقیقه صبر کن، نمیخوای بگوی کجا بودی؟
جایی نبودم، رفته بودم بیرون که یک ذره هوای تازه برویم بخورم، گفتم شاید قسمی کمی بهتر شم.
خب چرا تنها رفتی؟ تو که بیرون میرفتی به من میگفتی که من همراهت بیایم.
نیازی نبود پیتر، حالا میخوام برم خواب کنم.
صبر کن، یک دقیقه صبر کن. چرا من نمیگی چی گپ شده؟
چیزی نشده.
گوش کو بیتی، چند روز میشه که بیخی خلق و خوی تغییر کرده، نه نان جور میخوری، نه با ما و بچت وقت میمونی، نه حوصله گپ زدن داری، دا اتاق تاریک میری روی تخت راز میکشی. کی چی شده؟ چی شده با ما بگو.
چیزی نیست گفتم. ای بابا سرم درد میکنه، نور باعث میشه که دردم زیاد شوه، از همین خاطر من میرم در اتاق چراغا رو گل میکنم که مزاحم شما نشم. وقتی هم که سرم درد میکنه حوصله گپ زدن با کسی رو ندارم پیتر.
بدخویم شدی.
سوال دیگه ای نداری؟
از من خفه هستی؟ من کار کردم که از دستم خفه شدی؟ چی
خدای
شده؟
من نه 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 پیتر نه.
آخه خودت یه قسم رفتار میکنی که من احساس میکنم از دست من خفه هستی. خوش نداره.
نه چیزی نیست، فقط میخوایم استراحت کنم. خواسته زیادی است به نظرت؟
نه خیر، نه خواسته زیادی نیست، ولی خب عزیزم من تشویش خودتو دارم.
با من خدا پیتر.
خیلی خوب، خیلی خوب، برو استراحت کن.
حق با پیتر بود. من از او بابت کاری که میخواست انجام بده بسیار خفه بودم. اما پیتر هیچ وقت نمیتونست باور کنه که من بابت این موضوع قدر از او خفه باشم. فکر میکردم مرد همسایه خانواده من است. خانواده ای که از اونا گریخته بودم و حال بسیار پشیمان بودم.
خب
خدای من، ایوا تو کی آمدی؟
سلام بتی.
سلام.
حالت چطور است؟
خوب استم، تشکر.
راستش پیتر میگفت که مثل ای که خودت حال نداری. آمدم حالت پرسان کنم که ده اتاق خواب بودی.
آه تشکر.
حالی هم رنگ روی پریده، چیزی شده؟
نه حالم خوب است.
پیتر میگفت خوب نان نمیخوری.
جف کجاست ها؟
همراه پیتر بیرون رفتن. ساعت 11 بجه است و نو از خواب بیدار شدی؟
ایج نتونستم خواب کنم، سرم بسیار درد میکنم.
بله پیترم میگفت که همیشه سرت درد میکنه.
خوب میشم، کدام گپ نیست.
سلام سلام سلام، ما آمدم.
سلام پیتر، خوش آمدی.
خدای من، سلام و تشکر که آمدی.
خواهش میکنم.
خدای من بتی، چی حال داری؟ بهتری؟
بله خوب استم، تشکر.
تو چی حال داری پیتر؟ خوشحال معلوم میشی؟
بله خوشحال استم. و هم چی رقم؟
جف کجاست ها؟
جف ماندم در کلاس فوتبال بازی کنه همراه دوستاش، پس آن میرم از پشتش. اما یک خبر همه تو خوبش دارم.
خبر خوبه چی است؟
به زودی مردکه پودری از این ساحه میره و از شرش خلاص میشیم. به خیر وکیل بالاخره از دادگاه نامه گرفته، به زودی میاین و بیرونش میکنن از این ساحه، روانش میکنن به همون جایی که تعلق داره مردکه پودری.
چی گفتی؟
اه بیتی عزیزم، تو خوش نیستی؟ بالاخره کابوسای من خلاص میشه.
چقدر خوب، خیلی خبر خوبی بود پیتر. معلوم نیست مادر جان چقدر خوش شوه.
من متوجه نشدم، یعنی او آدم هم میخواین بیرون کنن؟ با چی جرمی ها؟
معلوم است، با جرم ایجاد مزاحمت برای افراد فریخته مثل ما و خودت. یه آدم جایش اینجا نیست، باید بره جایی که تعلق داره، در اونجا زندگی کنه.
حق داره، حق با پیتر است، این آدم نباید بین ما باشه.
خیر ببینی خوار جان. وای ایوا چقدر من استرس داشتم. خوب شد که جف هیچ وقتی آدم ندید، ممکن بود در خواب خود بترسه.
خدا را شکر که این مسئله فیصله پیدا کرد.
همون روز طرف های دیگر مامورای دولتی آمدن و اون مرد بیچاره را از خانش بیرون کردن. من در اتاق خود شیشته بودم و گریه میکردم. فقط بگویی که یک نفر مرا از خانه بیرون کردن. اما خب رفتار من بردگرا بسیار غیر طبیعی بود.
چه یک روز آفتابی خوبیست. بتی نظر تو چی است؟
خوب است.
جف رفته او طرف، همراه دیگه بچه ها ساتری میکنن.
هوشم با جف هست.
بتی چند وقت میشه رفتار تغییر کرده؟ دیگه او بتی سابق رو گذشته نیستی.
چطور؟
احساس میکنم با ما سرد شدی. چیزی شده بتی؟
نه،
گفتم که یک قسمی با ما رفتار میکنی، مثل گذشته نیستی.
میفهمی پیتر، سعی میکنم که هوشم به زندگیم بیشتر باشه. میدونی در زندگی گاهی اتفاقاتی میفته که باعث میشه اطرافیانت را بهتر بشناسی.
منظور چی است؟
من فکر میکردم آدمای متمدن و پیسه‌دار آدمای فهمیده و دلسوزی هم هستن، اما خب اشتباه میکردم.
اشتباه میکردی؟ میشه که روشنی پرتی واضح تر گپ بزنی که من بفهمم بتی؟
چیزی نیست، ما میخواییم برم پیش جف، بهتر است کم کم بریم خانه دیگه.
خدای من بیتی صبر کن.
شاید اگر بچه‌م جف نبود خط خود از پیتر میگرفتم، اما من هرچی سعی میکردم نمیتونستم این آدم ها رو ببخشم. آدمایی که فقط خودشان لایق همه چیز میدونن، نه دیگرارا، و اگر کمی سطحت از اونو پایین تر باشه رشخندت میکنن.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راویه عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ور اون ور، دنبال طبیب میگشت. گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش مو باید وقت بگیرن، اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش معالجه شد. و همجهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجا برم؟ جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن. می چون ارغوان هشتن، به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی واسه چشم میشه. زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. غرض این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت. سراغ گرفت، گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه. این به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه. این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کوهن. فکر نکنید مثلا میگن اولیا تو کوهن، یعنی آدم بره تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که سوی سی مرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. جا داستان هفشر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفشر عشقه. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بربست. خدمتشو بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان. آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همین سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدن هم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه، من برسم تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگه برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما رو به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.